سلام و خوش اومدید به این برنامه. امروز قراره با هم نگاهی دقیق بندازیم به یک تحقیق و گزارش سیاستی جالب. این گزارش از دانشگاه علوم پزشکی کاشان منتشر شده.
بله، یک کار تحقیقاتی داخلی و کاربردی.
موضوع اصلیش هم خیلی بروزه. استفاده از یک روش آموزشی نسبتاً جدید توی دنیای پزشکی، به طور مشخص توی رشته حساس بیهوشی.
همینطوره.
عنوان دقیق مقاله هست پیاده سازی اتاق‌های فرار دیجیتال در آموزش پزشکی، توصیه‌های سیاستی برای بهبود آموزش و ارزیابی بیهوشی. خب بیایید یک کمی موضوع رو باز کنیم. ایده کلی اینه که از چیزی شبیه به بازی‌های محبوب اتاق فرار که خیلی ها ممکنه تجربه کرده باشن، اما خب در قالب دیجیتال،
یعنی روی کامپیوتر یا تبلت،
دقیقاً از اینا استفاده بشه برای آموزش دادن و حتی سنجش دانشجوهای رشته بیهوشی. یعنی به جای کلاس درس سنتی، دانشجوها با حل معما و چالش‌های مرتبط با درس مطالب رو یاد بگیرن.
یه جورایی یادگیری از طریق بازی و حل مسئله.
آره، سوال اصلی اینه. آیا این رویکرد بازیوار یا همون گیمیفیکیشن واقعا توی یادگیری عمیق مفاهیم پیچیده پزشکی مؤثره یا بیشتر یه سرگرمی جذابه؟ هدفمون اینه که بفهمیم این روش چه پتانسیل هایی داره و چه چیزهایی رو باید در نظر گرفت اگه بخوایم جدی‌تر ازش استفاده کنیم. شما هم همراه ما باشید.
دقیقاً. نکته مهم اینجاست که ببینید، آموزش پزشکی به خصوص توی رشته‌های مثل بیهوشی که خب با جان آدم‌ها سر و کار داره و نیاز به تصمیم‌گیری سریع و دقیق تحت فشار هست، همیشه دنبال راه‌های بهتر برای انتقال دانش و مهارته.
و البته ارزیابی درست دانشجو.
بله، و ارزیابی. روش‌های سنتی مثلا سخنرانی‌های طولانی با وجود ارزششون گاهی نمیتونن دانشجو رو به طور کامل درگیر کنن. حتی کارآموزی‌های بالینی هم خب همیشه فرصت مواجهه با همه سناریوهای ممکن رو فراهم نمی‌کنن، یا مثلا فرصت تمرین بدون استرس اشتباه کردن.
درسته.
اینجاست که پای بازیوارسازی یا گیمیفیکیشن به میون میاد. یعنی قرض گرفتن المان‌های جذاب بازی.
مثل چی مثلا؟
مثل چالش، معما، امتیاز گرفتن، رقابت سالم، یه خط داستانی داشتن و استفاده از اینها توی بستر جدی آموزشی. ترکیب این دنیای سرگرمی با آموزش مفاهیم حیاتی پزشکی خودش خیلی جالبه و خب سوال برانگیزه که آیا واقعا جواب میده یا نه؟
خیلی خوب گفتید. پس بیایید دقیق‌تر شیم روی خود این مطالعه که تو کاشان انجام شده. جزئیاتش واقعا جالبه. 19 تا دانشجو بودن که سال آخر رشته بیهوشی بودن، یعنی ترم هشتم.
خب پس تجربه بالینی هم داشتن تا حدی.
آره، ابزاری که براشون طراحی شده بود یه اتاق فرار دیجیتال بود. نکته مهم اینه که این اتاق فرار الکی و شانسی طراحی نشده بود.
یعنی یه پایه و اساس علمی داشته.
دقیقاً، بر اساس یک چارچوب استاندارد آموزشی به اسم اسکیپت ساخته شده بود و شاید مهمتر از همه، این فقط یه فعالیت فوق برنامه اختیاری نبوده.
آها، این مهمه.
کاملا توی برنامه درسی بالینی این دانشجوها ادغام شده بود، یعنی بخشی از واحد درسیشون حساب میشد و باید انجامش میدادن.
از دانشگاه بهش به عنوان یه ابزار آموزشی جدی نگاه کرده.
بله، ادغام توی برنامه درسی خیلی نکته مهمیه. این یعنی دانشگاه فراتر از یه تجربه سرگرم کننده بهش نگاه کرده. اون چارچوب اسکیپ هم که بهش اشاره کردید، کارش دقیقا همینه. کمک میکنه تا اهداف یادگیری مشخص آموزشی رو تبدیل کنیم به یه سناریوی جذاب با معماها و چالش‌های منطقی.
یعنی یه جور نقشه راهه برای طراحیش.
دقیقاً، یه نقشه راه میده که چطور مفاهیم درسی رو توی قالب یه بازی تعاملی پیاده کنیم که هم سرگرم کننده باشه و هم واقعاً چیزی یاد بده. توی این مطالعه خاص توی کاشان، برای اینکه ببینن این روش چقدر مؤثر بوده، دو تا کار اصلی انجام دادن.
چی بودن؟
اول یه آزمون دانش نسبتاً جامع بعد از اینکه دانشجوها اتاق فرار رو تموم کردن ازشون گرفتن تا ببینن چقدر مطالب مرتبط با سناریوی بازی رو یاد گرفتن.
منطقیه.
دوم یه پرسشنامه دادن که نظر خود دانشجوها رو درباره تجربه بازی، میزان جذابیت، سختی و رضایت کلیشون بسنجه. و میرسیم به نتایج که واقعا چشمگیره. میانگین نمره‌ای که دانشجوها توی اون آزمون دانش گرفتن بوده 36.38/40.
خیلی بالاست.
خیلی بالا. یعنی به احتمال زیاد دانشجوها مطالب رو خیلی خوب یاد گرفتن یا حداقل مرورشون کردن. از اون طرف توی پرسشنامه رضایت حدود 88% دانشجوها گفتن که از این تجربه رضایت بالایی داشتن.
88%؟
بله. و شاید یه آمار کلیدی دیگه این باشه که 79%شون، یعنی تقریباً 4 نفر از هر 5 نفر، این روش رو هم جذاب و هم چالش برانگیز توصیف کردن.
جذاب و چالش برانگیز، ترکیب خوبیه.
خب این اعداد خیلی گویا هستن. برای شما کدوم بخش از این نتایج، اون نمره بالا یا اون حس رضایت و جذابیت، پیام مهمتری داره به نظرتون؟
سوال خوبیه. ببینید، نمره بالا به تنهایی خیلی ارزشمنده، شکی نیست. نشون میده که هدف اصلی یعنی انتقال دانش تا حد زیادی محقق شده.
بله.
اما به نظر من اون درصد بالای رضایت، یعنی 88%، و به خصوص درصد بالای کسانی که گفتن روش جذاب و چالش برانگیز بوده، 79%، شاید حتی اهمیت بیشتری داشته باشه. داره به چالش کشیده میشه، احتمال اینکه عمیق یاد بگیره کمتره.
آها.
این جذابیت و چالشی که دانشجوها گزارش کردن میتونه دقیقاً همون چیزی باشه که روش‌های سنتی‌تر مثلا ساعت‌ها نشستن سر کلاس یا خوندن کتاب‌های قطور کمتر میتونن ایجاد کنن. در واقع این روش تونسته دانشجوها رو فعالانه درگیر حل مسئله کنه، نه اینکه فقط گیرنده منفعل اطلاعات باشن.
پس از حالت شنونده صرف خارجشون کرده.
دقیقاً. و نکته مهم دیگه‌ای که نباید فراموش کنیم اینه که این موفقیت فقط مربوط به این مطالعه خاص توی کاشان یا فقط رشته بیهوشی نیست.
این جالبه.
بله. این گزارش به درستی به مطالعات دیگه‌ای هم ارجاع داده که نشون میدن اتاق‌های فرار دیجیتال یا حتی فیزیکی توی رشته‌های دیگه علوم پزشکی هم با موفقیت به کار گرفته شدن.
مثلا کجاها؟
مثلا توی آموزش داروسازی برای تمرین محاسبات دارویی یا مشاوره به بیمار، توی پرستاری برای مدیریت سناریوهای اورژانسی، توی فوریت‌های پزشکی برای تریاج و تصمیم‌گیری سریع، و حتی توی رشته فوق تخصصی مثل نفرولوژی برای آموزش مفاهیم دیالیز.
پس خیلی گسترده تر از چیزیه که اول فکر می‌کردیم.
بله، این یعنی ما با یک الگوی تکرار شدنه و یک روند روبه رشد در استفاده از بازیوارسازی توی آموزش پزشکی روبرو هستیم. این فقط یه اتفاق یا یه ایده تک افتاده نیست، بلکه یه رویکرد جدیده که داره جای خودشو باز میکنه چون ظاهراً جواب میده.
خیلی جالبه که کاربردش انقدر گسترده است. این مطالعه فقط به گزارش نتایج مثبت بسنده نکرده و برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی که ممکنه علاقه‌مند باشن از این روش استفاده کنن، 3 تا راهکار یا استراتژی اجرایی مشخص هم پیشنهاد داده.
بله، بخش توصیه‌های سیاستیش مهمه.
اولیش ادغام کامل در برنامه درسی، یعنی اتاق فرار بشه یه بخش ثابت و اجباری از واحدهای درسی مرتبط، مثل همون کاری که توی کاشان کردن.
یعنی کاملا سیستماتیک بشه
و یه کمک آموزشی باشه که دانشجوها اگه خواستن میتونن برای تمرین بیشتر یا مرور مطالب ازش استفاده کنن، ولی اجباری نباشه.
یه گزینه اختیاری.
و سومیش هم اجرای آزمایشی مرحله‌ای و بعد گسترش. یعنی اول توی مقیاس کوچیک، مثلا برای یه گروه خاص یا یه درس خاص امتحانش کنن و اگه نتایج خوب بود و مشکلات احتمالی رو فهمیدن، بعدم به تدریج در سطح وسیع‌تری پیاده سازی کنن.
یه جور پایلوت کردن اول.
آره. خب حالا فرض کنیم شما مسئول آموزش توی یه دانشگاه هستید و این گزارش رو میخونید. چطور باید بین این 3 تا راه یکی رو انتخاب کنید؟ هر کدوم چه درد سرها و چه مزیت‌های واقعی دارن به نظرتون؟
این دقیقاً سوال کلیدیه که هر مرکز آموزشی باید از خودش بپرسه. ببینید، هیچ کدوم از این 3 راه ذاتاً بهتر یا بدتر از بقیه نیست، بلکه هر کدوم برای شرایط و اهداف متفاوتی مناسب تره.
خب مثلا ادغام کامل چطوره؟
ادغام کامل بیشترین پتانسیل رو برای ایجاد تغییر سیستمی و بهره‌مندی همه دانشجوها داره. وقتی جزو برنامه اصلی باشه، خب همه مجبورن درگیر بشن و احتمالاً بیشتر این تأثیر آموزشی رو میذاره. اما خب پیاده سازیش هم سخت‌تره. نیاز به بازنگری توی برنامه درسی داره، باید منابع مالی و زمانی ثابتی بهش اختصاص داده بشه.
و اساتید؟
دقیقاً. و مهمتر از همه اساتید باید به خوبی آموزش ببینن که چطور این اتاقای افار رو طراحی کنن، اجرا کنن و بعدش با دانشجو درباره تجربهشون بحث و گفتگو کنن، یعنی دیبریفینگ انجام بدن. این خودش یه سرمایه‌گذاری بزرگه.
پس ادغام کامل قدرتمنده ولی پرهزینه و زمانبره. در مورد راه دوم، یعنی استفاده داوطلبانه چطور؟
خب، استفاده داوطلبانه خیلی منطف‌تره. پیاده سازیش سریع‌تر و کم هزینه‌تره. میتونه یه ابزار عالی باشه برای دانشجوهای با انگیزه تر که دنبال تمرین اضافن.
اما مشکلش چیه؟
مشکلش اینه که ممکنه فقط همین دانشجوهای زرنگتر سراغش برن. اونایی که شاید بیشتر به این روش نیاز دارن تا مفاهیم رو بهتر بفهمن، ممکنه اصلا ازش استفاده نکنن.
پس ممکنه شکاف آموزشی رو بیشتر هم بکنه حتی.
بله، این ریسک وجود داره.
و راه سوم، اجرای آزمایشی؟
اجرای آزمایشی مرحله‌ای یه راه محتاطانه تره. ریسکش کم تره. اول با یه گروه کوچیک شروع می کنید، مشکلات فنی آموزشی رو شناسایی می کنید، بازخورد می گیرید، روش رو اصلاح می کنید.
و بعد اگه جواب داد؟
بله، و بعد اگه همه چی خوب پیش رفت گسترشش میدید. این روش به دانشگاه فرصت یادگیری میده، اما خب طبیعتاً فرایند کلی رسیدن به استفاده گسترده رو طولانی تر میکنه. در نهایت انتخاب بین اینها بستگی به منابع موجود، فرهنگ سازمانی اون مرکز، میزان آمادگی اساتید و اهداف آموزشی اون مرکز خاص داره.
پس یه نسخه واحد برای همه نیست.
اصلاً. اما چیزی که این مطالعه خیلی روش تاکید میکنه و واقعاً هم حیاتیه اینه که صرف نظر از اینکه کدوم استراتژی انتخاب میشه، موفقیت دراز مدت این روش ها به دو تا چیز گره خورده.
چی هستن؟
اول سرمایه گذاری جدی روی آموزش اساتید. استادها باید یاد بگیرن چطور سناریوهای خوب و معتبر آموزشی طراحی کنن که هم جذاب باشه و هم واقعاً مهارت‌های مورد نظر رو بسنجه. این خیلی مهمه. دوم، ایجاد زیرساخت‌های فنی و پشتیبانی مناسب. این فقط به معنی خریدن یه نرم‌افزار نیست.
فراتر از نرم‌افزاره؟
بله، شامل پشتیبانی فنی برای دانشجوها و اساتید، به‌روزرسانی محتوا، شاید حتی پلتفرم‌هایی برای ساخت و مدیریت این اتاق‌های فرار میشه. بدون این دو بال، یعنی استاد توانمند و زیرساخت قوی، بهترین ایده‌های بازیوارسازی هم ممکنه روی زمین بمونن یا به یه تجربه سطحی و ناکارآمد تبدیل بشن.
چالش‌های دیگه‌ای هم هست حتماً.
بله، مثلا چطور مطمئن بشیم که سطح سختی بازی‌ها برای همه مناسبه و باعث استرس بیش از حد نمیشه، یا اینکه ارزیابی‌ها عادلانه و استاندارد هستن. اینا هم مسائلیه که باید بهش فکر کرد.
توضیحات خیلی خوبی بود و فکر می‌کنم تصویر روشنی از جوانب مختلف کار به دست اومد برای شنونده‌ها. پس اگر بخوایم یه جنبندی سری داشته باشیم، یافته اصلی این مطالعه که توی دانشگاه علوم پزشکی کاشان روی دانشجوهای بیهوشی انجام شده، اینه که اتاق‌های فرار دیجیتال میتونن ابزارهای خیلی جذاب و در عین حال مؤثری برای آموزش و حتی ارزیابی باشن.
بله، پتانسیل بالایی دارن.
و نتایج مشخص این تحقیق، یعنی اون میانگین نمره خیلی بالا، بیشتر از 36 از 40 و رضایت بالای دانشجوها حدود 88%، این پتانسیل رو به شکل ملموسی نشون میده.
بله، و من میخوام دوباره روی اون نکته‌ای که قبلا هم گفتیم تاکید کنم. اهمیت این یافته‌ها فراتر از یه مطالعه موردی یا فقط رشته بیهوشی میره.
اون دیدگاه کلانتر.
دقیقاً. همونطور که در ابتدای بحث گفتیم و منابع معتبر دیگه ای هم که توی این گزارش بهشون اشاره شده تایید میکنن، ما شاهد یک حرکت بزرگتر به سمت استفاده از بازیوارسازی، شبیه‌سازی‌های تعاملی و ابزارهای دیجیتال ناآورانه توی کل نظام آموزشی هستیم و به طور خاص توی آموزش حساس و حیاتی پزشکی.
دلیلش چیه به نظرتون؟
خب، دلیلش هم مشخصه. دنیای امروز و نسل جدید دانشجوها نیاز به روش‌های یادگیری فعال‌تر و جذاب‌تر دارن. تکنولوژی هم ابزارهای جدیدی رو در اختیار ما قرار داده. هدف نهایی اینه که یادگیری رو از حالت منفعل و یک طرفه خارج کنیم و به یک فرایند تعاملی، درگیر کننده و در نتیجه عمیق‌تر و پایدارتر تبدیل کنیم. اما همونطور که این مطالعه به درستی هشدار میده، این اتفاق خود به خود نمیفته. صرفاً خریدن یه نرم افزار یا طراحی یه بازی قشنگ کافی نیست.
یعنی فقط ظاهر جذاب مهم نیست.
اصلاً اجرای موفق این روش‌های نوین نیاز به فکر داره، به برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری هدفمند روی منابع انسانی یعنی اساتید و منابع فنی یعنی زیرساختا. باید مطمئن شد که این ابزارها به درستی در خدمت اهداف آموزشی قرار می‌گیرن و صرفاً یه ویترین جذاب و خالی از محتوا نیستن.
پس کیفیت اجرا خیلی مهمه.
بله، این تعهد به کیفیت و اجرای درست رمز موفقیت در استفاده از این پتانسیل عظیمه.
کاملا درسته. و به عنوان نکته پایانی، شاید بد نباشه یه سوال رو برای شما که دارید این بحث رو دنبال می‌کنید مطرح کنیم تا کمی بیشتر بهش فکر کنید. اگه استفاده از ابزارهایی مثل اتاهای فرار دیجیتال به صورت منظم و هدفمند توی آموزش پزشکی جا بیفته، تأثیرش فراتر از نمره‌های امتحانی یا میزان رضایت لحظه دانشجوها چی میتونه باشه؟
سوال مهمیه.
چطور ممکنه در بلند مدت روی خود طرز فکر، مهارت‌های حل مسئله و حتی نحوه همکاری و کار تیمی نسل آینده پزشکان و کادر درمان اثر بذاره؟
یعنی روی مهارت‌های نرم یا همون سافت سکیلز؟
دقیقاً. آیا این ماهیت معماگونه، نیاز به جستجو، آزمون و خطا و اغلب همکاری برای رسیدن به راه حل که توی ذات این بازی ها هست، میتونه مهارت‌های فوق‌العاده مهمی مثل تفکر انتقادی، تصمیم‌گیری تحت فشار و ارتباط مؤثر بین اعضای تیم رو به شکلی پرورش بده که شاید روش‌های سنتی‌تر مثل سخنرانی یا امتحان کتبی صرف قادر به انجامش نباشن؟
این مهارت‌ها اتفاقاً توی بعضی مطالعات دیگه‌م که بهشون اشاره شد، مثلا در مورد پرستاری، روشون تأکید شده بود.
بله، شاید داده‌های مطالعه به تنهایی جواب قطعی به این سوال نده، اما قطعاً مسیری رو باز می‌کنه که ارزش فکر کردن و تحقیق بیشتر رو داره.
دقیقاً، اینکه چطور میتونیم پزشکانی تربیت کنیم که نه تنها دانش کافی دارن، بلکه متفکران بهتر و همکاران مؤثرتری هم هستن.
خب، فکر میکنم جای خوبی برای پایان بحث امروزمون باشه. ممنون از توجه شما.